بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض به خدمت شما که بحث هایی درباره بیت اول مثنوی خدمت شما ارائه شد و درباره حقیقت نی و ناله نی صحبت شد. انسان ها که مخاطب نی بودند به سه قسمت تقسیم شدند. حالا به بیت دوم میرسیم که میفرماد که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. طبیعتا نیستان محل رویش نیه، وطن نیه، موتن نیه، و نی رو از اون نیستان خودش جدا می کنند و ناله نی که حکایت از جدایی یا شکایت از جدایی می کنه، در حقیقت حکایت و شکایت از جدایی از نیستانه. نیستان یه ویژگی داره، هم محل رویش نی، حقیقت نی تعلق به نیستان داره، هم تمام نیها در نیستان مجتمعند، با همند، با هم وجود دارند. پس این دو ویژگی که در نیستان نیها با یکدیگر وجود دارند، متفرق نشدند، پراکنده نشدند، و نیستان وطن نیه، باعث میشه که ما به نیستان یه توجه ویژه‌ای بکنیم در کلام جناب مولوی. در دو جلسه سابق از حقیقت روح الهی، امر الهی که در اون حقیقت اتصال به لبان نینواز و اتصال این روح و این امر به حق تبارک و تعالی وجود داشت صحبت کردیم، و اینکه انسان اون حقیقت این روح الهی، امر الهی در هیچ موجودی به تمامه کاملا با همه حقیقت و زیبایی خودش ظاهر و بارز و متجلی نگشت مگر در انسان. به همین جهت انسان اون روح و اون نیه که بیواسطه با نینواز و با حق تبارک و تعالی ارتباط داشته، و حبوط انسان به این دنیا دوره جدائی و فراق این نی از لبان نینوازه. خب عرض کردیم که انسان ها در این راه به سه دسته تقسیم میشن و کار نی که خود انسانی از دسته نخست هست که واصلان کامل، به قول جناب جامی، کاملان مکمل که راه کمال رو پیموده، یک لحظه از یاد نیستان، از یاد وطن، از یاد اون اتصال غافل نشده، بلکه دیگران رو هم به اون اتصال فرا میخونه. حالا این نی دسته دوم رو داره مخاطب قرار میده که باید حرکت کنیم. لذا میگه که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. ما در اون بحث های سابق اشاره کردیم به ماجرای حضرت آدم علیه السلام و عرض کردیم که یک مقام هست، اون مقام مسجود بودن انسان برای تمام آفرینش، خصوصا ملائک، که در این مقام انسان یک حقیقته، آدم یکیست و امکان تعدد نداره، که بهش آدم اول میگن، که اون حقیقت انسان کامله و اون حقیقت نبی گرامی اسلامه، و یه آدمی که هبوط کرده در بهشت، اون بهشت مرتبه پایین تر از اون حقیقت مسجود بودنه، و در بهشت امکان تعدد تا حدی فراهم شده، لذا میبینیم آدم و حوا ساکن بهشتند. نه اینکه حوا مسجود ملائک نبود، در اون وجود نخستینی که مسجود ملائک بود، تمام آدم، تمام انسان‌ها با یکدیگه جمع بودن در یک حقیقت، در یک وجود. اون وجود جمعی بود و امکان تعدد نداشت. در بهشت این آدم، بهشت پیش از حلول، پیش از حبوط به دنیاست که امکان تعدد تا حدی فراهم میشه و آدم و حوا متمایز میشن از یکدیگه. و بعد که نزول میکنن به دنیا، کثرت افراد انسان پیدا میشه و انسانها متعدد و متشتت میشن، همه از صلب آدم. یا ایها الناس انا خلقناکم من نفس واحده، یک نفس، یک حقیقت، همه در اون نفس و اون حقیقت با هم مجتمع بودن اولا، و اون حقیقت حقیقتی بود که بر لب نینواز نشسته بود و در اتصال تام به حق تبارک و تعالی بود. پس همه اون اتصال رو ازش بهره‌مند بودن و همه اهل اون وطنن، وطنشون اونجاست. همون جور که اشاره کردم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم در اون جملات آغازین حرکت خودشون، وطن خودشون رو و وطن کسانی که با ایشون حرکت میکنند رو لقاء الهی دانستند. خب ببینید دوستان عزیز، حالا به این مطلب که رسیدیم، اون مسئله روح الهی میشه اون رویشگاه آدمیان، موطن اصلی انسان، و انسان از اون حقیقت نزول کرده، هبوط کرده. این نزول و هبوط یه فلسفه‌ای داره. فلسفهش اینه که جز با این نزول و هبوط تمام زیبایی اون روح در انسان تمثل نمی کرد. انسان باید از اون حقیقت نزول می کرد، هبوط می کرد به ادنا درجه‌ای که دنیا باشه، و سپس در سیر از دنیا بازگشت به اون حقیقت بتونه تمام اون حقیقت رو در خود ظهور و بروز بده. این یکی از اسرار زیبای مسئله حرکت در هستیه. حرکت این ویژگی رو فراهم میکنه، میسر میکنه. خب این رو دانستیم. پس تا حدی به معنای نیستان و متحد بودن جانها در نیستان با یکدیگه و متصل بودن تمام این جانها در اون وجود واحد به حق تبارک و تعالی صحبت کردیم. تا اینجا مطلب تا حدی روشن شد. خود جناب مولوی در اون داستانی که برای امت عیسی و اون پادشاه یهود تعریف میکنه در دفتر اول، یه ابیاتی داره. این ابیات، ابیات جالبیه. این ابیات همون ابیاتیه که این نیستان رو تا حدی توصیف میکنه و چگونگی تکثر پیدا کردن انسانها، جدا شدن جانها از یکدیگر رو بیان میکنه و درخواست بازگشت و دوباره به اون اتحاد و وحدت رسیدن رو هم در خودش داره. این ابیات رو با هم یه مرور بکنیم. میفرماد منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. میگه اونجا انسان‌ها همه یک انسان، یک حقیقت بودن. اون یک حقیقت حتی نه تنها تعدد افرادی نداشت، یعنی نمیدونم حسن و حسین و زید و بکر و عمرو نمیدونم مثلا اینا نبودن، همش یه انسان بود. بلکه اون یک انسان حتی تفرق اعضا و جواره هم نداشت که سر و پا و دست. یک حقیقت، یک حقیقت بی کثرت، منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر، آن سر یعنی در اون ساحت ملکوت، آن جانب، در جانب حق تبارک و تعالی همه یکی بودیم. یک گوهر بودیم، یک جواهر، یک گوهر، یک جنس ناب بودیم. همچون آفتاب یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بی گره بودیم. هیچ تعددی، تنوعی، تکثری، تمایزی در کار نبود، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون آب صاف و زلال یکی بودیم. ها این نوره، نور انسان است، نور روح الهی است. حالا این نور روح الهی تنزل کرده به دنیا، چون به صورت آمدان نور سره، چون به عالم صورت آمد، از عالم معنا که عالم حقیقت بود به عالم صورت، به عالم شکل، به عالم محسوسات. عالم صورت عالم محسوسات باشد. تنزل کرد، چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره اون گچبری های هلالی هلالی بود که بالای بناهای بزرگ میذاشتن، گاهی هم با آجر یا مصالح دیگه درستش میکردن. وقتی نور از زاویه مناسبی میتابید، نورها به صورت جدا جدا از خلال این کنگره شکل میگرفت و سایه هایی، رو تأکید میکنم رو سایه ها، سایه هایی بین این نورها فاصله میانداخت و تکثر نور با این سایه ها پیدا میشه. شما عنایت دارید، سایه چیزی که بخواد کثرت درست بکنه، چیزی که بخواد اختلاف بذاره، سایه نبودن نوره. سایه های پایه های این کنگره باعث میشد که نورهایی که به این کنگره میتابد، نوری که به این کنگره میتابد، یک نور متعدد و متکثر و متفرق بشه. لذا میفرماد چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. پس سایه مال نبودن نوره، مال ضعیف شدن نوره، مال پخش شدن نوره. اون نور اینجا چیزی پیدا نکرد که با اون چیز تعدد و تکثر پیدا بکنه. پخش شدن و پراکنده شدن مال سایه هاست. اون حقیقت همه رو یک جا داشت. روی این تأکید میکنیم که برخلاف اون چیزی که ما میپنداریم، پندار ما این گونه است که کثرت چیزی بیشتر از وحدت دارد و بنابراین وحدت نداشتن کثرت دارا بودن خصوصیات متعدده. این پندار پنداری اشتباه است. چرا؟ چون وقتی به کثرت توجه میکنیم، میبینیم در کثرت حتما الف یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت رو به نداره، و به خصوصیتی داره که اون خصوصیت رو جیم نداره، و بالعکس هر کدام اینها خصوصیت دیگری رو واجدن که اون یکی ندارد. اگر الف تمام خصوصیت های به رو داشت و به هم تمام خصوصیت های الف رو داشت، دیگه الف و به از هم جدا دوتا و متکثر نبودند. پس جدایی و کثرت و تعدد ناشی از نداشتن یکی خصوصیات دیگری را. اگر همه هر آنچه همه دارند دارا باشند، دیگه تعدد و تکثر سرکلش پیدا نمیشه. پس در وحدت دارایی، اون حقیقت واحد، همه اون چه همه به صورت پراکنده و پخش دارن، همه رو یک جا داره، همه رو با هم داره. اون چه خوبان همه دارن، او تنهایی دارد. موقعی که به کثرت میرسیم، هر کدام از یه خوبی محروم شدن تا کثرت پیدا شد. پس توجه بکنیم اون نور انسانیت، اون حقیقت روح الهی تنزل کرد به عالم صورت که عالم محسوسات باشه. این صورت ها و محسوسات همون سایه های کنگره هستن و این سایه ها باعث شد که نداری ها، فقر ها، نیاز ها رو به نمایه. بعد دستور بازگشت میده مولوی، کنگره ویران کنید از منجنیق. کنگره باعث شد من از شما جدا بشم، شما از دیگری جدا بشی، هر کس کسی باشه. کنگره ها و سایه هاشون باعث شد منیت ها پیدا بشه. من منم و من شما نیستم. شما برای خودتون یه من دارید. من ها پیدا بشه و این من ها مایه تکثر و تفرق ما بشه. می‌فرماید این منها، این سایه های کنگره رو ویران کنید. برای ویران کردن سایه ها باید اون کنگره و عالم صورت رو پشت سر بذارید، در بنوردید، دوباره به عالم معنا برگردید. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق، تا این جمع متفرق دوباره یکی بشن، دوباره یک حقیقت، یک جان، یک روح متصل الهی بشن. این رو فرماد که انجام بدید. با این بیان که همه یکی بودن، تازه این همه با آفتاب یکی بودن، شعاع آفتاب در پیوستگی تام به آفتاب، نه متفرق شدن و دور شدنش، که این حقیقت رو من بی‌پروا بیان کردم. چند بیت پایین‌تر میگه نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. این نکته ها که عرض کردیم، حقیقت جان انسان ها اینجور وحدت داشته و چگونه در اتصال به نور وجود حق تبارک و تعالی بوده، این نکته تیز، تیغ پولادین است که هر کسی نمیتونه این نکته رو بپذیره و بشنود. لذا بعد ادامه نمیده، همین مقدار رو هم که گفته تازه اعلام خطر هم میکنه. خب پس خود مولوی اون نیستان رو در جای دیگری اون نور واحدی میدونه که جان انسانها با هم به او پیوستند. این مال جناب مولوی. این مطلب رو در اون نینامه‌ای که از جناب عارف جامی تقدیم حضور شما کردیم ایشون شرح فرمودن. اگر اون نینامه رو بیارید، من از این حالا بذارید من به یه سوالی بپردازم. این سوال رو من قبلا هم جواب دادم. بله، مثلا این که برگردیم بگیم آقا آیا این تفکرات، تفکرات نو افلاطونیه، تفکرات افلاطونیه، تفکرات یونانیه، تفکرات هندیه، تفکرات، نه آقا، من بارها اینو عرض کردم، دوباره هم عرض میکنم. این که برگردیم بگیم این تفکر در یک سرزمین رویده، یک سرزمین دیگه متأثر از اینه و فقط با یک گمان زنی که چون این یه شباهتی به این داره پس این از این گرفته یا این از این دیگری گرفته، این نفهمیدن این حقیقت بزرگه که آقا نی در تمام هستی نالیده، من به هر جمعیتی نالم. بعدها میگه مولوی و نوای نی در هند، در چین، در ژاپن، در سرزمین های سرخپوستی، در یونان، در ایران، در عربستان، حجاز، در همه جا افتاده و اون اندیشه اصیل که با ناله نی برای بشر شکل گرفته به فراخور تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، ظرفیت‌های انسان‌ها صورت‌هایی پیدا کرد. بنابراین ما می‌تونیم اون جوهره اصیل الهی رو در ادیان و تفکرات مختلف راهگیری کنیم. بگیم ببینید این اینجا همینجور خودشو نشون داده، اینجا همینجور خودشو نشون داده. و اما این خطا، خطای بسیار فاحشی است که کسی مثل مولوی یا مثل ابن عربی یا مثل امیرالمؤمنین را که از ساحت اندیشه رسمی علم حصولی، آموزش‌های مدرسی بالاتر هستند، تحت تأثیر این جریان‌های فرهنگی قرار بدیم. اگر هم بدبستان فرهنگی اتفاق افتاده باشه، این بدبستان فرهنگی باز زمینه تنبه، زمینه بیدار شدن، زمینه به آگاهی رسیدن جانها و رفتن به سمت اون نور رو فراهم کرده. پس این نوع تحلیل زمینی انوار آسمانی رو کنار بذاریم. چه بهتر که اگر قرار است اینها رو متأثر ببینیم، متأثر از همدیگر نبینیم، بلکه متأثر از اون حقیقت واحد و نور ازلی ببینیم که در همه اینها جاری و ساری شده. خب عرض به خدمت شما عرض کردم که مسئله این کزنه سانت ها مرا ببریدن رو عارف جامی در نینامه شرح کرده و ما به همون نینامه جناب عارف جامی مراجعه بکنیم تا با هم این مطلب رو بررسی بکنیم. خب اگر دوستان توجه بکنن اون نینامه‌ای که خدمت شما ارسال شده صفحه 7 از پی دی اف از اون کتابی که این صفحات ازش عکس برداری شده میشه صفحه 333، اما صفحه 7 پی دی اف. من یه چند بیتی از این بخونم برای این که بگم پشت این نگاه جناب مولوی یک تفکر عمیق عرفانی وجود داره. بعضی از شارحان که جز با ظاهر ادبیات انس نداشتن از پذیرش این تفکر سر باز زدن و اندیشه مولوی رو بسان فکر خودشون ساده و ابتدایی انگاشتن. فرماد که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. عارف جامی شرح میکنه حبزا، حبزا یعنی ای خوشا، روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و آزاد از طرب. هنوز روزگار روز و شب پیدا نشده بود، بساط زمان پهن نشده بود، افقی عالی تر از افق دنیا و حتی افقی عالی تر از افق روحیات و عواطف، اندوه، طرب، شادمانی، ناراحتی، این تکسرات همه برچیده بود. متحد بودیم با شاه وجود، مانند شاه بازی که روی شانه شاه می نشینه و در اتصال به شاه هستیه و از دست شاه هستی غذا می خوره. انسان این گونه اتصال به حقیقت هستی داشت. خب حکم غیریت به کلی محو بود. در اون عالم، در اون جایگاه، در اون مقام اصلا دوگانگی وجود نداشت، دوئیت برداشته بود، هیچ کثرتی در اونجا حضور نداشت، یک حقیقت بود. بود اعیان جهان بی چند و چون. ببینید جامی بالاتر میگه، بالاتر میگه، البته خود مولوی هم به این نکته اشاره داره و عنایت داره، اما جامی این رو باز میکنه برای ما که بود اعیان جهان بی چند و چون. یعنی این اتصال و اتحاد فقط برای جانهای انسانها نبود، همه چیز در این اتصال و اتحاد بود. بود اعیان جهان بی چند و چون، زمتیاز علمی و عینی مسون. امتیاز عینی همین امتیاز خارجی، عینی یعنی خارجی. الان شما میبینید مثلا پشتی غیر از دیواره، دیوار غیر از دره، در غیر از چه میدونم میوه است، میوه غیر از درخته، درخت غیر از آبه. این امتیازات خارجی. این امتیازات خارجی که در هستی پیدا شده در پس زمینه خودش، در پشت صحنه خودش یه نقشه‌ای وجود داره. اون نقشه میشه نقشه علمی عالم. یعنی بر اساس اون نقشه علمی که طراحی شده هستی، اون فیض نور جاری شده و هستی و کسرات خارجی پدید اومده. اون چیزی که جناب جامی داره تأکید میکنه در اون جایگاه نه کسرتهای خارجی بود و نه حتی هنوز نقشه هستی پیدا شده بود که بخواد تکسرها و تعددها حداقل در مرحله علم، در مرحله طرح هستی شکل بگیره. بود اعیان جهان بی چند و چون، زمتیاز علمی و عینی مسون. نی به لوح علمشان نقش سبود، هنوز من پیدا نشده بود، نه من در عرصه علم الهی، نی ز فیض خان هستی خورده قوت، نه در عالم خارج و بساط هستی یه فیضی پیدا بکنه این من و حضور و ثبوت پیدا بکنه در عالم خارج. منها هنوز پیدا نشده بود، همه یکی بودن، نی ز حق ممتاز نی از یکدیگر، در اتصال تام به حق تبارک و تعالی یک حقیقت و یک نور، غرقه دریای وحدت سر به سر. خب حالا میخواد کثرت پیدا بشه، این دریای وحدت میخواد به جوش بیاد، میخواد کثرات هستی پیدا بشه، ناگهان در جنبش آمد بحر جود، این حقیقت جود الهی خواست آشکار بشه، جمله را در خود ز خود با خود نمود. اولین مرحله مرحله ایه که طرح هستی پیدا میشه، نقشه هستی کشیده میشه. در اون مرحله‌ای که طرح هستی، نقشه هستی، تمام ظرائف هستی در اون مرحله آشکار میشه، ولی هنوز هستی به وجود خارجی نرسیده. در این مرحله حق تبارک و تعالی همه هستی رو در خود و از منشئی که خودش باشه برای خود آشکار، این طرح علمی اینجوره دیگه، قبل از اینکه پیدا بشود هستی، این طرح علمی را حق برای چه کسی ریخت، برای چه کسی باز نمود، برای خود، از چه الگویی؟ هیچ الگویی غیر خود او نبود، تمام هستی تجلی زیبایی های خود اوست، پس الگو هم خود اوست. پس این طرح را از خود برای خود در خود ریخت و اینجا امتیاز علمی پیدا شد، اشیاء در نقشه علم الهی متمایز شدن. ناگهان در جنبش آمد بحر جود، جمله را در خود ز خود با خود نمود، امتیاز علمی آمد در میان، بی نشانی را نشانها شد بیان. موجوداتی که هیچ نشانی از اونها نبود و غرق دریای وحدت بودن، حالا ریز ظرائف وجودشون معلوم شد به علم الهی، واجب و ممکن ز هم ممتاز شد، رسم و آیین دویی آغاز شد. حالا این میخواد به عالم خارج برسه. بعد از آن یک موج دیگر زد محیط، محیط یعنی اقیانوس، این اقیانوس وحدت یه موج دیگری زد، سوی ساحل آمد ارواح بسیط. اولین چیزی که پیدا شد عالم ارواحه، عالم ارواح عالم موجود، عالم معانی بگیم چه بهتر، عالمی که در او کثرت ها پیدا نشدن، کثرت های سوری محسوسات سر و کله شون هنوز پیدا نشده، وقتی میگیم کثرت معانی محضند، این عالم ارواح و حقایق. بعد از آن یک موج دیگر زد محیط، سوی ساحل آمد در واه بسیط، موج دیگر زد پدید آمد از آن برزخ جامع میان جسم و جان، با یک تحول دیگری مرتبه دیگه از هستی پیدا شد و اون مرتبه دیگر از هستی مرتبه یه که از معانی پایین تره اما از عالم جسمانی و مادی بالاتره، که به اون عالم برزخ یا مثال گفته میشه. پیش آن که از زمره اهل حق است، نام آن عالم مثال مطلق است. این نشأه عینی دیگه‌ای که پیدا شد و بین عالم ماده محض و عالم روح و نور محض بود، بهش عالم مثال مطلق گفته میشه، از اون جهت که خصوصیت‌های محسوسات رو از حیث شکل و اندازه و رنگ داره، ولی جسم و مادیت رو نداره. موج دیگر باز در کار آمده، جسم و جسمانی پدیدار آمده، موج دیگری میزنه این عالم. بذارید اجازه بدید من در باز کنم، اسکی کسی کشن داره، ببخشید دوستان عزیز اندکی صبر کنید، ببخشید. پس از این که این کثرت عالم ارواح و عالم مثال سر و کلش پیدا شد، یه حالا عالم ماده و عالم جسمانی پیدا میشه، میفرماد که موج دیگر باز در کار آمده، جسم و جسمانی پدیدار آمده، عالم ماده پیدا میشه. خب تا اینجا پنج عالم پشت سر گذاشته شد: عالم وحدت مطلق، عالم علم الهی، عالم ارواح، عالم مثال و عالم ماده. عالم ماده میشه نهایت کثرت، نهایت دوری، نهایت جدایی، و این نی این مسیر رو تا عالم ماده پیموده، به نهایت جدایی و تفرق و کثرت رسیده که دیگه حتی کثرت‌های افرادی بلکه کثرت‌های زمانی هم سر و کلش پیدا شد. حال این انسان که تمام اون حقایق در وجود او جمع شده بود، حقیقت روح الهی، باید بازگردد این مسیر رو. نوع آخر، بله، بذارید این بیت رو از قبلش بخونم. موج دیگر باز در کار آمده، جسم و جسمانی پدیدار آمده، جسم هم گشته است طوراً بعد طور، تا به نوع آخرش افتاده دور. نوع آخر که میگه، اون روز خدمت آقا صدرالدین و دوستان دیگه عرض کردم، نوع آخر آدم است، نه به این معنا که آخر زمانی باشد، نه، به این معناست که نوع کامل همه رو در خود داره. حالا این عالم ماده هم انواع مختلفی در او پیدا شده، این نوعی که انسان باشه اون محصول نهایی این کارخانه است، همه رو در خود داره. آخر و اول رو زمانی نبینیم. نوع آخر آدم است و آدمی گشته محروم از مقام محرمی، که از اون مقام محرم بودن با حق تبارک و تعالی، بی واسطه بودن نی با لبان نی نواز جدا شده، بر مراتب سر به سر کرده عبور، این همه راه پیموده، تا ببین پای پای زسل خود افتاده دور، عالم به عالم از اون جایگاه اصلی خودش دور شده. گر نگردد باز مسکین زین سفر، حال این انسانی که حقیقتش اونجاست و این همه از اون حقیقت دور شده، اگر از این سفر باز نگردد، گر نگردد باز مسکین زین سفر، نیست از وی هیچ کس محروم تر. هیچ کس از این انسان محروم تر. ان الانسان لفی خسر فقط به انسان گفته شده در قرآن، و هیچ موجودی این خسران که انسان مبتلای به اوس رو نمیچشه، این خسران ناشی از این دوریه، ناشی از این محجوریت، ناشی از این محرومیت. و اگر باز نگردد، باز نگردد چی شد؟ الا الذین آمنوا، اون دسته دوم که نوای نی رو شنیدن و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و حرکت کردن، این دسته. و الا ان الانسان لفی خسر، لذا فرمود نیست در هستی یا نیست از وی هیچ کس محجورتر. نی، حالا نی که میناله، نالش مال اینه، نی که آغاز حکایت میکند زین جدائی ها شکایت میکند، که از نیستانی، اون نیستان وحدت، اون نشئه اول از این پنج نشئه‌ای که شمردیم، که از نیستانی که در وی هر عدم، هر عدم چرا؟ چون ما نبودیم، من با کثرت سر و کلش پیدا شد، در که از نیستانی که در وی هر عدم رنگ وحدت داشت با نور قدم، در اتصال تام به حق تعالی بود، تا به تیغ فرقتم ببریدند، من رو دوچار فراق کردن و جدا کردن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. اینجا عارف جامی میخواد بگه حالا مرد و زن کیان که میگه کزنیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. مرد و زن کیان که جناب عارف جامی میخواد شرح بکنه؟ مرد و زن تمام اون زیبایی های وجود خداست که در هستی پخش شده. این زیبایی ها با هم رابطه تأثیر و تأثیر دارن، چون با هم رابطه تأثیر و تأثیر دارن، از او تعبیر به مرد و زن شده. این اسماء و صفات هستی، این اسماء و صفات الهی که در هستی پخش و پراکنده شده با نزول موجودات، هبوط موجودات، همه در یک وجود با یک دیگه حضور دارن و اون انسانه. انسان هستی جامعه، تمام اونها رو در خود داره، و در بازگشتن انسان از این مسیر و پیمودن راه فراق و بازگشتن به روزگار وصال، همه اون اسماء و صفات دوباره بر میگردن به جایگاه اصلی خودشون. پس تمام نیروهای عالم، تمام عوامل هستی، چه در عالم ارواح، چه از عالم مثال، چه از عالم ماده و جسمانی، همه اینها ظهور و بروز اون اسماء و صفات هم و همه اینها از اون مقام و حقیقت خودشون محروم شدن، از اون جایگاه وصال محروم شدن و همه اینها در انسان اون روزگار وصال رو باز می جویند، میخوان برگردن، اما از دالان و کانال وجودی انسان به اون حقیقت بازگردن. لذا می فرماد کیست مرد؟ اینجا دالش افتاده. بذارید یه بار بیت قبلی رو بخونم. تا به تیغ فرقتم ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. کیست مرد؟ اسماء خلاق ودود، کان بود فاعل در اطوار وجود. چیست زن؟ اعیان جمله ممکنات، منفعل گشته ز اسماء و صفات. چون همه اسماء و اعیان بی قصور، داردن در رتبه انسان ظهور. این انسان همه خوبی ها رو تونست یک جا در وجود خودش جمع بکنه و عرض کردیم مثلا فلسفه آفرینش انسان این بود که فقط او بود که تمام زیبایی روح الهی رو میتونست در خود نشان بده. چون همه اسماء و اعیان بی قصور، داردن در رتبه انسان ظهور، جمله را در ضمن انسان ناله هاست. حالا همه اینها در ضمن انسان دارن می ناله هست که چرا هر یک ز اصل خود جداست، شد گریبانگیرشان حب الوطن. همه میخوان برگردن به اون وطن اصلیشون. این بود سر نفیر مرد و زن. این که فرمود از نفیرم مرد و زن نالیدن، این ناله ناله است که از این روزگار هجران داره میناله و تمام زیبایی های هستی در وجود انسان به تکاپو میان و می نالند و می خوان که این مسیر بازگشتن رو در پی بگیرند. عرض به خدمت شما، بله، تا اینجا نکته هایی که باید در مورد این بیت زیبای مثنوی که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، عرض شد خدمت شما. می خواستم بیت بعدی رو هم خدمت شما عرض بکنم، اما برای این که مقداری هم به فرمایشات دوستان بپردازیم، فکر نمی کنم دیگه وقت این بشه. اجازه بدید من این سوالاتی که عزیزان من پرسیدن یه نگاهی بکنم. بله بله، این ناله همون نواست. حالا صدرالدین پرسیده این ناله چه ناله است. بله یا بعضی صحبت ها که چیزه رو من اول بگم بعد برسم به این فرمایش آقا صدرالدین، نکته خوبی بود آقا صدرالدین اشاره کرد، اجازه بدید من اینو جواب بدم. اول اینکه بعضی ها این عرض بنده یا این نکته‌ای که مولوی گفته که در تمام ادیان اون حقیقت خودش رو آشکار کرده و پلورالیسم میدونن، آقا خود قرآن برگشت گفت ان الدین عند الله الاسلام، گفت ابراهیم مسلمان بود، موسی مسلمان بود، عیسی مسلمان بود. یک حقیقت داره دین الهی، در تمام انبیا و اولیا همون حقیقت خودش را آشکار کرده. اون نور وحدت هست که در این سایه های کنگره کثرت پیدا کرده. اگر ما توجهمون به سایه های کنگره باشه، میگیم آقا شما کثرت گرایید، در حالی که مولوی گفت با منجنیق این سایه ها رو ویران کنید. ما وحدت گراییم. پلورالیسم اصلا اینجا جای مطرح شدن نداره. پلورالیسم جایی است که کثرت ها با حفظ کثرت هاشون پذیرفته بشن، در حالی که این حقیقت وحدت گرایی اینه که بتونیم کثرت ها رو برداریم و به حقیقت وحدت برگردیم. به این نکته توجه کنید. این حرف ها توی بازار زیاده، یه وقتی راه ما رو و مانع انس ما با حقیقت قرآن و کلام اولیای الهی نشه. اما اون چیزی که آقا صدرالدین فرمودن که این ناله چه ناله ایست، ناله ناله نیه. نی وقتی می ناله که بر لبان نی نواز نشسته، پس از میان اون سه دسته انسانی که در جلسه سابق گفتین دسته ای از انسانها حرکت کردن به مقام وصال الهی رسیدن، در این مقام وصال الهی نفخه الهی از نی وجود اونها این ناله رو جاری دقت کردی چی شد؟ نی یک، اتصال به لبان نینواز دو، نفخه الهی که از لبان نینواز بر نی جاری می‌گردد سه. وقتی این نی به صدا در آمده، شکایت از روزگار هجران است. الله اکبر. در حالی که نی اونجا در کمال وصاله، این صدا هم صدای نینواز است که از نی بیرون میاد. اما این صدا که صدای نینواز و از نی بیرون میاد، داره شکایت میکنه از روزگار هجران. حالا چه کسی دنبال چه کسی میگرده و چه کسی دنبال بازگشتن است؟ این اسماء و صفات، مرد و زن، اعیان موجودات که دچار هجران شدن، طالب بازگشتنند، یا اون حقیقت الهی و جان نینواز است که دوباره همه رو به بازگشتن فرا میخونه. مولوی جای دیگری این مثال رو با همون شاهبازی که روی شانه پادشاه هستی نشینه ترسیم میکنه. این بازها موقعی که به سمت شکار گسیل میشدن، شکار رو میگرفتن، برای اینکه این باز برگردد یه شیپوری وجود داشت. اون شیپور نواخته میشد. اون شیپور که نواخته میشد یه شیپور خاصی بود. این باز اون شکار رو گرفته یا ناگرفته بر میگشت به سمت سلطان. و با اینکه لشکریان سلطان اونجا زیاد بودن، خیلی هاشون صدای ساز و صدای شیپور رو اونها سر میدادن، اما این باز بدون اینکه اشتباه بکنه میرفت و دوباره روی دوش پادشاه مینشست. این صدای نی، نغمه نی، در عین اینکه داره شکایت میکنه از روزگار هجران و در درون همه ما این صدا شنیده میشه، در درون همه موجودات شنیده میشه، اما مبدأ این صدا اون نفخه الهی است، نفخه الهی است. ببینید عزیزان من، من اینو بگم که عرایزم تموم بشه. در قرآن شریف ما دو آیه وجود داره که این دو آیه که پیامبر گرامی اسلام بی واسطه از حق گرفت. اینجا ببینید نی بر لبان نینواز نشست. این دو آیه رو پیامبر گرامی اسلام بی واسطه از حق گرفت. این دعایه است که به ما تاکید کردن هر شب پیش از خواب این دعایه رو بخونید. اون دعایه همون دعایه آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن. توی اون دعایه در حالی که خدا داره حرف میزنه و در حالی خدا حرف میزنه که حکم دعیت به کلی پاک شده، یعنی معلوم نیست این کلام کلام پیامبر است یا کلام خداست، چون گفتگوی میان پیامبر و خدا در این دعای گنجانده شده. این آمن الرسول رو بخونید، بعد یهو میبینید که در میانه او نیایش مؤمنان در این آیه شنیده میشه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. این ناله اونجا از درون وجود نی، برترین نی هستی، در کمال اتصال به حقیقت هستی شنیده شد. این دعای رو خوب بخونیم، روش فکر کنیم. این دعای همین ابیات هست، همین شکایت از روزگار هجران، عزم به بازگشتن و به حقیقت هستی پیوستن است. این جالبه که در این دعایه سخن خدا، سخن مؤمنان و سخن نی که پیامبر گرامی اسلام است یکی شده. به این توجه کنید. خب ببینم دوستان عزیز من فرمایش دیگه ای ندارن. بله، تمام زیبایی‌های جهان رو ازشون تعبیر کردن به مرد و زن، حق با شماست. تمام زیبایی‌ها، تمام عوامل، تمام کمالاتی که در هستی پیدا شده
مرد و زن نامیده شده. بله. خب عرض به خدمت شما دوستان دیگه فرمایشی ندارن؟ اگه فرمایشی ندارن که بحث امروز چقدر فرمایش دارم. بله. اجازه بدید من توجهی بکنم. بله مرحبا. اون فرح حق به توبه به بازگشتن بندگان همون ناله ایه که با نفخه الهی از نی شنیده میشه که میخواد به روزگار هجران پایان بده. اشتیاق حق به برگشتن بندگانش ابدا کمتر از اشتیاق بندگان به بازگشتن به سمت حق نیست، بلکه اشتیاق بندگان به بازگشتن ظهور و بروز اون اشتیاق حق است به بازگشتن بندگان به سمت خودش. بله. خب عرض به خدمت شما اگه دوستان سوالی دارن این میتونن میکروفوناشون رو وصل کنن سوالشون رو بپرسن، و اگر نه که به بحث امروز چون وقتش گذشته این دوستانی هم که اونجا کارگزار هستن باید به امورات خودشون رسیدگی بکنن پایان بدیم. اصل بحث منطق و طیر و صعود و نزول و همه اینها در همین ابیات نینامه بهش اشاره شده. یک حقیقته با زبانهای مختلف گفته شده و چون اون زیبایی ها در هستی متفرقه، پرنده های مختلف وقتی باز میگردن به سمت سیمرغ هستی در اونجا همه اون زیبایی ها رو مجتمع در یک وجود میبینن. سیمرغ تمام سیمرغ رو در یک وجود داره. از این جهت میشه منطق الطیر رو هم با همین ابیات بیان کرد. اون پنج جهان رو که فرمودید حالا نوار انشاءالله خدمت شما قرار میگیره. یک عالم وحدت محض هست که هیچ کثرتی در او راه نداره، میشه شماره یک، که در اونجا همه متصل به حق هستن، هیچ جدایی و دوتایی نیست. عالم و نشئه بعدی که از او سرازیر میشه، او در خود و با خود او رو آشکار میکنه، نشأه علم حقه که طرح علم هستی، طرح علمی هستی و وجود اشیا توی او پیدا شده. اشیا همه جایگاه ویژه‌ای در ساحت علم پیدا میکنن. نشأه بعدی، عالم بعدی، عالم ارواح و معانی یا عقوله، و عالم بعدی عالم مثاله که این عالم مثال برزخی است میان اون عالم ارواح و معانی و میان عالم جسم. و نشأه پنجم یا حضرت آخر میشه عالم جسم و عالم مادی. حالا آقایون گاهی بهش حضرات خمس میگن. بله این میشه پایان مسیر به نهایت رسیدن کثرت، جدایی، هجران و دوتایی. و انسان میشه وجود جامع که تمام این مراحل و مراتب رو در وجود خود جمع کرده با همه زیبایی هاشون، و اگر او بازگرده تمام اینها به حق باز میگردن. این یه بار دیگه عرض کردم که دوستان عرض به خدمت شما رو اجازه بدید ببینم. و حالا اینکه چرا در تشخیص ناله نی اشتباه میشه و اینها انشاءالله این رو در روزهای آتی خدمت شما عرض بکنم. آقای توحیدی نیای عزیز این سوال رو پرسیدن، انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. بله وقتی نشئه کس سلام آقا جون ام بفرمایید. آقای کاظمی ما
بفرمایید. البته شاید شما این سوال من خیلی استقبال نکنید، داری بنده عرض میکنم. استاد حالا اگر یکم نگاه علوم انسانی تر درجه دوتر نگاه بکنیم، توی بعد از حملات سختگیر مغول و مرحله حمله مغول یا بعدش تو قرن نهم حمله تیموریان، کلن این عرفان و درویش مسلکی و اینا خیلی رونق گرفته. یعنی خود عطار، سنایی، مولوی اینا بیشتر متأثر از ویرانگری های مغول بودن. یعنی حداقل تاریخش اینطوره. اگر از خود مولوی بخوام اینو بپرسیم با همین نگاه خودش، یا شما چجور توجیه میکنی که آقا شما چرا تا پیش از این تو قرن سوم و چهارم و پنجم حرفا خیلی نبوده، حالا یه عرفان عملی خیلی محدود و کمی بوده و حالا یه ابو سعید ابوالخیری هم یه چهار تا شعر داشته خیلی محدود بوده، چی شده که شما با ویرانگری های سختگین بازارتون انقدر رونق گرفته؟ اون چه جوابی به ما میده که اگر مثلا خود مولوی بخواد توی پاشه و به این نگاه تاریخی به این سوال پاسخ بده؟ واسه خواهی بکنم.
البته من نمیدونم جناب مولوی چه جوابی میده، اما جوابی که بنده باید خدمت شما عزیز خودم عرض بکنم اینه که در این چند روزی که خدمت شما بودم، اتصال مثنوی رو با منابع اصلی دین دائما تذکر دادم، دائما آیات، روایات، منابعی که میتونه پشتوانه کلام مولوی باشه رو تذکر دادم. پس این چیزی نیست که پس از حمله مغول به وجود آمده باشه، این چیزیه که در اصل خمیرمایه الهی دین وجود داره. اگه نگاه درجه دو، نگاه دور شدن، نگاه به اشتباه گرفتن باشه، باید از چنین نگاهی پرهیز کنه. این یک، که این در خمیرمایه اصلی دین وجود داره و بساط تربیت معنوی رو در امت پیامبر امیرالمؤمنین گشود و شاگردان خاص اهل طریق رو امیرالمؤمنین تربیت کرد و تمام این سلاسل عرفانی به امیرالمؤمنین منتهی میشه. این نکته اول. نکته دوم این که عطار و سنایی که قبل از حمله مغولن، آقا اگه میخوایم تاریخ هم بخونیم، حداقل تاریخ رو جوری بخونیم که وقتی مغول حمله کرد، عطار به مقام شهادت نائل شد. پس تمام سروده ها و زیبایی های عطار و سنایی مال پیش از حمله مغول. حالا شما برو ابو سعید ابوالخیر را دیدن، یعنی یکی را در میان هزاران دیدن، روزگاری که در خراسان بر سر هر سنگی عارفی نشسته و در حال نالیدن است. این شعری است که خود ابو سعید گفته. تبریز شهر 70 باباست. بابا اونجا نشانه شیوخ عرفانی است، مثل بابا رکنا که حالا بابا رکنا در اصفهان است، بابا طاهر، اینها همه مال قبل این ماجراهاست. خراسان موتن عرفانه. شما ابو سعید رو دارید، مگه ابوالحسن خرقانی رو ندارید؟ مگه ابایزید بسطامی رو ندارید؟ مگه قشیری رو ندارید؟ من بشمارم تمام نمیشه که اینها همه مال قبل از حمله مغولن. اون چیزی که این جریان رو آغاز کرد و تکان داد، همین جور که عرض کردم، خود حقیقت اسلام و تأثیر معنوی امیرالمؤمنین در تربیت انسان هاست. این جریان متصل به این واقعیت بزرگی است که سود خیلی ها، تاکید میکنم، با غرض ورزی این حقیقت رو نادیده میگیرند. این نکته اول. اما تو کلام شما یک نکته حق و درستی وجود داشت و اون نکته حق و درست اینه که انسان هرگاه که در فشارها، ناملائمات و ابتلاها قرار میگیره، به یاد وطن خودش میفته، قصد بازگشت میکنه، روزگار هجران رو بهش توجه میکنه. و این فلسفه ابتلا، فلسفه سختی و دشواری در کتاب شریف قرآن بارها ذکر شده. لو بسط الله الرزق علی العباد لبغوا، اگر بندگان در حال رفاه باشن دوچار بغی و ستم و ظلم میشن و از بازگشتن به حقیقت خودشون غافل میشن. این ابتلا، سختی، دشواری ها همیشه انسان رو به عالم معنا متوجه کرده. به بیوفایی، گذرا بودن، اطمینان ناپذیر بودن، اعتماد ناپذیر بودن دنیا توجه داده. حمله مغول هم این تحول اجتماعی رو برای ما بعد از یک دوره انحطاط اجتماعی، تأکید میکنم قبل از حمله مغول ما دوچار یک انحطاط معنوی و انحطاط اجتماعی شدیم و با حمله مغول بساط این انحطاط در نوردیده میشه و دوباره نغمه های معنوی از سراسر عالم اسلام، خصوصا ایران عزیز، به گوش میرسه. با این تحلیل میشه فهمید. پس اولا گزاره های تاریخی که برای تحلیل شما بود نادرست بود. دوما به منبع تاریخی این معنویت توجه نکردید. سوما نقشی که حمله مغول داره رو بهش توجه بکنیم. نقش بسیار مهم و بزرگی است که این حقیقت رو شکوفا میکنه. این تا اینجا. بعد عرض دیگه ای ندارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
استاد ببخشید.
بفرمایید.
سلام علیکم.
از آقای صدرالدین.
ارادت مدام.